رادیو فرداست.
صبحتون بخیر. 8 صبح شد در ایران. ما همچنان با شما هستیم در صبح سه‌شنبه 15 آذر ماه در برنامه به اسم صبحانه با خبر که مدتش در واقع 90 دقیقه هست، ولی الان فقط نیم ساعت ازش باقی مونده به خاطر اینکه رأس ساعت 7 صبح به وقت ایران شروع میشه تا 8 و نیم صبح به وقت ایران. امیدوارم توی نیم ساعت اگه بیدار هستید همچنان با ما بمونید و اگه توی شرایطی هستید که میتونید رادیو گوش کنید، همچنان رادیو فردا انتخاب اولتون باشه. با خبرها این بخش رو شروع میکنیم و بعد براتون توضیح میدم که چه گزارش‌ها و گفتگوهایی در ادامه میشنوید. بکتاش خمسه‌پور آماده است برای خوندن خبرهای تازه.
درود شنوندگان عزیز. در پی اعتراضات به انتخابات اخیر روسیه در مسکو حدود 300 تن دستگیر شدند. به گفته ناظران بین المللی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در روسیه با تخلفاتی به سود حزب حاکم توأم بوده است. رسانه‌های روسی گفتند پلیس از راهپیمایی معترضان به سوی کمیسیون مرکزی انتخابات جلوگیری کرده است. گزارش هاکی است در اعتراضات مشابهی در شهر سن پیترزبورگ نیز 100 تن دستگیر شدند. در انتخابات روز یکشنبه حزب حاکم روسیه متحد به رهبری ولادیمیر پوتین نخست وزیر آن کشور اندکی کمتر از 50% آرا را کسب کرد که بسیار کمتر از رأی آن حزب در انتخابات سال 2007 بود. 15 کشور محدوده پولی یورو در معرض کاهش رتبه اعتباری خود قرار گرفتند. سازمان اعتبارسنجی استاندارد اند پورز احتمال داده است این اقدام را به خاطر تنش‌های سیستماتیک در محدوده یورو انجام دهد. این تصمیم کشورهایی با بهترین رتبه اعتباری چون فرانسه و آلمان را در بر می‌گیرد. دو کشور محدوده یورو که به وضعیت اعتباریشان اشاره‌ای نشده، یکی قبرس است که وضعیتش در دست بررسی است و دیگری یونان است که پایین‌ترین رتبه اعتباری جهان را دارد. به گفته تحلیلگران اقتصادی، کاهش احتمالی رتبه اعتباری کشورهای محدوده یورو ممکن است فشار بیشتری بر رهبران این کشورها بیاورد تا طی روزهای آینده راه حلی برای مشکلات بدهی خود پیدا کنند. استرالیا با محدود کردن بازرگانی خود در حوزه‌های نفتی و مالی ایران تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را گسترش داده است. وزیر خارجه استرالیا کوین راد امروز ضمن تأکید بر نگرانی‌های کامبرا از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت اقدامات جدید استرالیا نهادها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران را هدف گرفته است. پیشتر بریتانیا، کانادا و ایالات متحده به دنبال گزارش دیدبان هسته‌ای سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای بر ایران اعمال کردند. در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده که ایران احتمالاً در زمینه تولید سلاح‌های هسته‌ای تحقیق می‌کند. تهران گزارش اخیر آژانس را بی اساس خوانده است. دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون از کشورها خواسته است ساکنان اردوگاه اشرف در عراق را بپذیرند. بغداد مصمم است اردوگاه اشرف محل استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را تا پایان سال جاری میلادی تعطیل کند. بان کی‌مون در تازه ترین گزارش خود به شورای امنیت در زمینه مأموریت همیاری سازمان ملل برای عراق نوشته است به منظور یافتن یک راه حل پایا برای ساکنان این اردوگاه ضروری است که کشورهای بالقوه ثالث تمایل خود را برای پذیرش آنها نشان دهند. دبیر کل سازمان ملل گفت وی و دیگر مقامات ارشد سازمان ملل کشورهای عضو را در این رابطه تشویق کردند. شورای امنیت سازمان ملل قرار است امروز در جلسه‌ای گزارش بان کی‌مون را بررسی کند. در انفجار یک خودرو در عراق دست کم 20 تن از زائران شیعه کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این انفجار روز گذشته در مرکز شهر هله رخ داد. بر پایه گزارش‌ها یک روز پیش از عاشورا هدف حمله زائران شیعه بوده است. به رغم کاهش خشونت‌ها از 4 سال پیش که اوج حملات در عراق بود، انفجار بمب در شهرهای آن کشور همچنان جان ده‌ها تن از شهروندان را به خطر می‌اندازد. انفجار بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان موجب کشته شدن 4 کودک و 1 زن شد. به گفته سخنگوی پلیس منطقه چورای در استان اوروزگان در این انفجار 6 غیر نظامی دیگر نیز مجروح شدند. تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما از آنجا که این گونه بمب‌گذاری‌ها از عملیات طالبان است، مقامات محلی این گروه افراطی را مسئول انفجار روز گذشته می‌دانند که مینیبوس حامل افراد غیر نظامی را هدف گرفته بود. 470 دانشجو و استاد در نامه‌ای خواستار آزادی ضیا نبوی و مجید دوری شدند. به گزارش دانشجو نیوز، جمعی از دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید ایرانی دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور این نامه را امضا کردند. در این نامه به احکام سنگین و ناعادلانه حبس در تبعید برای این دو دانشجوی محروم از تحصیل اعتراض شده است. بر پایه این گزارش پس از انتخابات سال 1388، ضیا نبوی که به اتهام محاربه به 10 سال حبس در تبعید محکوم شده بود، در مهر ماه 1389 از زندان اوین به زندان کارون اهواز منتقل شد و اندکی بعد مجید دوری نیز به زندان بهبهان در استان خوزستان تبعید شد. و دو اتحادیه بین المللی کارگری در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین المللی کار خواستار مداخله این نهاد وابسته به سازمان ملل برای آزادی فوری و بدون قید و شرط علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه شدند. علی نجاتی که چند روز پیش در زندان دسفول زندانی شد تا دوره 1 سال محکومیت خود را بگذراند، به تازگی تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نیاز به مراقبت‌های پزشکی دارد.
متشکرم بکتاش خمسه‌پور. و البته در مورد خبر آخری که خوندی ما یک گزارش مفصل هم داریم بکتاش، اما کلا باید الان خوشحال باشی دیگه، قرار نیست دیگه هر نیم ساعت بیای استودیو.
دیگه خلاص شدیم، به شرط اینکه چای بعد از صبحانه با خبر رو مهمونت باشیم.
مهمون من باشی؟
آره دیگه.
حالا یه دونه چای بدین. بکتاش خمسه‌پور ساعت 9 صبح اگر میخواید خبرها رو باز هم بشنوید باید همینجا با ما باشید، رادیو فردا. در ادامه کنفرانس قدرت‌های جهانی در آلمان درباره آینده افغانستان، نتیجه نشست در روز اول.
توافق روی ادامه یا تداوم کمک‌های جامعه بین‌المللی از افغانستان است، مخصوصاً در ساحه اقتصاد باید کمک‌ها شود.
شکایت رئیس دفتر محمود احمدی نژاد از دو مداح سرشناس به مراحل تازه‌ای رسید.
الان یه ویروسی به جانی افتاده. این مشاهی مردم.
عاشورا و چند انفجار در مناطق شیعه نشین در عراق. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید توی 23-24 دقیقه که از برنامه امروز باقی مونده. بحث عاشورا هست، یکی دو تا برنامه هم همین چند دقیقه پیش در مورد عاشورا، در مورد بحث فرهنگی و موسیقیش براتون پخش کردیم. اما این روز روزیه که چند سالی قبل یا بعدش توی بعضی از کشورها خبرهای انفجار و ترور هم به گوش میرسه. این بار باز هم عراق شاهد یک انفجار بود. همزمان با فرارسیدن مراسم عاشورا، البته چندین انفجار توی چند منطقه شیعه نشین بغداد و چند تا شهر دیگه در عراق 28 کشته بر جای گذاشته. انفجارهای روز دوشنبه در حالی اتفاق افتاده که نیروهای آمریکایی در حال خروج از عراق هستند. 10,000 نیروی باقی مونده آمریکایی هم قرار هست تا پایان ماه دسامبر 2011، یعنی همین ماه میلادی که توش هستیم، از عراق خارج بشن. از میرعلی حسینی بیشتر بشنویم.
در آستانه برگزاری مراسم عاشورا در مناطق شیعه نشین بغداد و شهرهای حله و لطیفیه، در مجموع 6 بمب منفجر شد که منجر به کشته شدن 28 نفر و زخمی شدن 78 تن دیگر شد. 3 بمب دیگر در 2 نقطه دیگر شهر بغداد نیز 3 زخمی در پی داشت. از زمان 2 اقدام تروریستی در اوایل آبان ماه در شمال بغداد که سبب کشته شدن 32 نفر شد، سوءقصدهای اخیر سنگین ترین میزان تلفات را داشته است. در سوءقصدهای همزمان با فرارسیدن عاشورا در عراق، بیشترین میزان تلفات را انفجار 2 خودرو در شهر حله در 95 کیلومتری جنوب بغداد در پی داشت. در اثر انفجار این 2 خودرو 17 نفر کشته و 48 نفر زخمی شدند. در شهر لطیفیه در 40 کیلومتری بغداد نیز انفجار بمبی که در کنار جاده کار گذاشته شده بود 1 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه 3 انفجار دیگر نیز در بغداد شمار دیگری از زائران شیعه را هدف قرار داد که مهیب‌ترین آنها سبب کشته شدن 8 نفر و زخمی شدن 18 تن دیگر شد. انفجار دوم در محله ماشتال در شرق بغداد رخ داد که در اثر آن 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. سومین انفجار در محله زعفرانیه بغداد به وقوع پیوست که 4 زخمی به جای گذاشت. به مناسبت روز عاشورا میلیون ها نفر شیعه برای برگزاری مراسم سوگواری شیعیان راهی کربلا شدند. شیعیان در مجموع 15% مسلمانان جهان را تشکیل می دهند. هرچند از آغاز حمله نیروهای ائتلاف به عراق در سالهای 2005 و 2006 خشونت‌های ناشی از اختلافات مذهبی به اوج خود رسید، اما مدتی است که تا اندازه‌ای از شدت این خشونت‌ها کاسته شده است.
درباره عراق شنیدیم، حالا می‌خوایم درباره افغانستان بشنویم. کنفرانس بن که از پیش از ظهر روز دوشنبه یعنی دیروز شروع شده، چند هدف رو دنبال می‌کنه. یکی از این هدف‌ها مرور اون چیزی هست که 10 سال پیش توی کنفرانس اول بن تصویب شده بود. مرور دستاوردها و کم و کاستی‌های این 10 سال اخیر. همینطور یکی دیگه از اهداف این کنفرانس این هست که جامعه افغانستان بدونه که فراموش نشده و جامعه جهانی همچنان پیگیر وضعیت این کشور هست و شاید اونطوری که بعضی از تحلیلگران میگن مهمترین هدف این کنفرانس این هست که برنامه و نقشه راهی برای 10 سال آینده ای افغانستان ترسیم بشه و راه های بازسازی این کشور هم مشخص بشه. در مورد تمام اینها بریم سراغ یک گفتگو. کیوان حسینی درباره این کنفرانس با ظریف نظر خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو میکنه که البته در محل کنفرانس حضور داره و از اون درباره توافقهای به دست اومده حداقل در روز اول در این کنفرانس میپرسه.
توافقات البته جزئیاتش برای ما معلوم نشه، برای هیچ کس هم معلوم نیست، منتها از روی بیانات رهبرای یا نمایندای مختلف ممالک دنیا معلوم می شود که توافق روی ادامه یا تداوم کمک های جامعه بین المللی از افغانستان است، مخصوصا در ساحه اقتصاد باید کمک ها شود.
و درباره حضور نظامیان در افغانستان چطور؟ چون امروز علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم یک بار دیگه موضع ایران رو تکرار کرد مبنی بر مخالفت با حضور نیروهای نظامی در افغانستان، نیروهای بین المللی منظورم است.
خب بعد از 2014 اونا میگوین که ما عساکر خود بیرون میکنیم، اما باز هم در افغانستان باقی میمانن از طریق مثلا کمک‌های تعلیم و تربیت به اردو و به پلیس افغانستان، اینا میخواین با افغانستان همیشه باشن.
و آخرین اظهار نظرهای مهمی که در روز آخر کنفرانس بن شد، مثلا وزیر امور خارجه ایالات متحده و اظهار نظرهای از این دست رو میتونید برای ما تشریح کنید لطفا؟
خب اظهار نظر وزیر خارجه ایران خیلی مهم بود، گفت ما دست دوستی دراز میکنیم بچه کسان که در افغانستان میخواهند بس لا صلح و ثبات بیارن، این خیلی مهم بود. وزیر خارجه امریکا به مسئله خرابی اقتصاد جامعه جهانی یعنی ممالک غربی تاکید کرد، گفت که ما از این به بعد باید احتیاط بکنیم، مصارف باید استفاده نهایی شود، این خیلی مهم بود. بعد سرمنشی ملل متحد تاکید بر این کرد که ممالک شمالی افغانستان مثل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان اینا هم در مبارزه بر علیه مواد مخدر باید کمک‌های جدی بکنند. و زیادتر وزیرهای خارجه مثلا نروژ و کانادا اینها زیادتر روی همکاری با چی میگن این جامعه مدنی یعنی تشکیلات‌های غیر سیاسی که در جامعه هستن، بر از اونا یعنی تشکیلات غیر نظامی بر از اینا زیاد کمک شود که تا در افغانستان فعالیت شود. و از آقای کرزی خواهش کردن که برای فعالیت های جامعه مدنی کمک باید بکنن و راه را برایشان هموار بکنن و یگانه راه حل یعنی نجات از این جار جنجال ها و ایجاد صلح در افغانستان فعالیت و اشخاص انفرادی و جامعه مدنی دانستند.
و آخرین سوال من هم درباره واکنش جامعه افغانستان به کنفرانس دوم بن هست و همینطور هیئت اعزامی از افغانها در اونجا. آیا افغانها به اون انتظاری که از کنفرانس دوم بن داشتن دست پیدا کردن؟
تا حال با افغانها که صحبت کردیم بعضی از سخنگویای حکومت اینا همه امیدوار بودن و خیلی از نتایج خوشنود بودن و گفتن توافق صورت گرفته بالای چیزایی که اینا میخواستن مثلا تداوم و کمک‌ها از این قبیل مسائل. من تا خب در پالی این همه مسائل مثبت بعضی انتقادات هم موجود بوده که مثلا آقای کرزی در بیانات خود کمتر از اعضای متحده آمریکا یا از کمک‌های آمریکا صحبت کرد، تا میگن بشار کم نام گرفت یعنی نام نگرفت. اینم یک موضوعی است که سبب از این معلوم نیست، یعنی از ممالک اروپایی و دیگه ممالک زیادتر نام گرفته شده و از آمریکا یعنی نام گرفته نشد در بیاناتشان.
درباره کنفرانس بن شنیدید، مربوط به آینده افغانستان که امشب تموم میشه این کنفرانس در آلمان. کیوان حسینی از رادیو فردا با همکار دیگه خودمون در بخش افغان صحبت میکرد، ظریف نظر. و اما بریم سراغ یک گفتگو. همزمان با پایان یافتن مهلت اتحادیه عرب، حکومت سوریه اعلام کرده که مانور تاکتیکی نظامی و همطور مانور موشکی با تجهیزات مدرن رو با موفقیت به اجرا گذاشته. در همین زمان هست که خبرهای دیگه هم از فرار بعضی از نیروهای پلیس مخفی سوریه به گوش میرسه. علیرضا کرمانی مفصل گزارش میده.
سوریه یک طرف فرار و ترک خدمت ده‌ها نیروی پلیس امنیتی، در طرف دیگر مانور موشکی و قدرت نمایی ارتش. مهلت دوباره اتحادیه عرب هم به پایان رسیده. روز دوشنبه خبرگزاری رویترز به نقل از فعالان سیاسی سوری خبر داد ده‌ها نیروی پلیس مخفی سوریه شبانه از یک پایگاه امنیتی فرار کرده اند. و این نشان می‌دهد در میان نیروهایی که تاکنون پایه‌های حکومت بشار اسد به شمار می‌آمدند، تمایل به ترک خدمت رو به افزایش است. به گفته فعالان سیاسی در سوریه، نیمه شب و همزمان با خروج نیروهای پلیس مخفی برای ترک خدمت، صدای تیراندازی شدیدی از مجتمع امنیتی در مرکز شهر ادلیب شنیده شده و شماری از نیروهای وفادار به حکومت سوریه و نیز از میان نیروهایی که پایگاه را رها کرده بودند کشته شده اند. ادلیب شهریست در 280 کیلومتری شمال شرق دمشق، پایتخت سوریه. ترک خدمت ده‌ها نفری نیروهای پلیس مخفی سوریه همزمان بود با پایان مهلت اتحادیه عرب به حکومت بشار اسد برای پذیرفتن پروتکل این اتحادیه. کشورهای عضو اتحادیه عرب از سوریه خواسته بودند به خشونت‌ها علیه معترضان پایان دهد و حضور ناظران عرب را برای زیر نظر گرفتن اوضاع سوریه بپذیرد. با پایان گرفتن این مهلت، کمیته‌ای از کشورهای عرب عضو اتحادیه بار دیگر تحریم‌های اقتصادی علیه سوریه را تایید کرد. در همین گیرودار ارتش سوریه هم روز یک شنبه اعلام کرد دو مانور نظامی را که یکی از آنها موشکی بوده اجرا کرده. به گزارش سانا، خبرگزاری رسمی سوریه، این رزمایش با هدف آمادگی در برابر هر گونه حمله خارجی و در شرایط جنگی واقعی انجام شده. آمریکا، ترکیه و اردن خواستار کنارگیری بشار اسد شده اند و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم در آخرین روز هفته پیش حکومت سوریه را به خشونت نظام یافته و نقض آشکار حقوق بشر متهم کرد. بر پایه تازه ترین گزارش سازمان ملل، از آغاز اعتراض‌های ضد دولتی در سوریه تا کنون 4000 نفر کشته شده اند.
خب از سوریه و عراق و افغانستان برگردیم به ایران، بریم سراغ مشکلاتی که کارگران در ایران با اونها همچنان دست به گریبان هستند. دو اتحادیه بین‌المللی کارگری در نامه‌ای به دبیرکل سازمان بین‌المللی کار ILO خواستار مداخله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای آزادی فوری علی نجاتی شده، یکی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه. آقای نجاتی چند روز پیش در زندان دسپول زندانی شد و تا دوره یک سال محکومیت خودش رو باید صبر کنه تا بگذرونه. بهروز کارونی برامون گزارش میده.
فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری در شکایت نامه خود از جمهوری اسلامی ایران از دبیرکل سازمان بین المللی کار خواستند تا این سازمان در بالاترین سطح برای اطمینان یافتن از سلامتی آقای نجاتی و آزادی او اقدام کند. به نوشته این نامه، علی نجاتی که از بیماری شدید قلبی رنج می‌برد، روز 20 آبان سال جاری با حضور در دادگاه مدارک مربوط به بیماری خود را تحویل داده است. مدارکی که حاکی از آنند که او نمی‌تواند دوره محکومیت خود را در زندان بگذراند. اما قاضی دادگاه بدون توجه به این مدارک دستور بازگشت سریع او را به زندان دسپول صادر کرده است. علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حالی زندانی شد که به تازگی عمل جراحی بر روی قلب او انجام شده بود و نیاز به استراحت و مراقبت پزشکی دارد. آقای نجاتی در شرایطی دوره یک سال زندان خود را آغاز کرد که دو سال پیش به اتهام مشابهی، یعنی تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه، بازداشت و زندانی شده بود. فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، کشاورزی و خدماتی و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با اشاره به پرونده 2747 سازمان بین‌المللی کار علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 2009 میلادی با انتقاد از بازداشت رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال گذشته نوشتند که او همراه با علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمد حیدری اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پس از سپری کردن دوره زندان خود از کار اخراج شدند. این در حالی است که دولت جمهوری اسلامی ایران در نشست سالیانه سازمان بین‌المللی کار گفته بود که این فعالان کارگری می توانند به سر کار خود بازگردند. اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری و تشکل‌های کارگری در ایران بارها از نادیده گرفته شدن مقابله‌نامه‌های بین‌المللی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران انتقاد کردند.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
بله، یک گزارش دیگه بشنویم. در پی گذشت نزدیک به یک سال از شکایت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، از دو مداح سرشناس و خبرساز گفته میشه که سرانجام زمینه برای محاکمه اونها آماده شده. اما اونطوری که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگه، این محاکمه با یک پیش شرط بزرگ همراهه.
این نخستین باری نیست که در پی شکایت اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، دو مداح سرشناس، بنصور عرضی و سعید حدادیان به دادگاه احضار می شوند. این دو تا کنون احضارشان به دادگاه را نادیده گرفتند. اما این نخستین باری است که علی اصغر حسینی، وکیل مدافع آقای مشایی، تأکید کرده است که اگر این بی‌اعتنایی به احضاری ها ادامه یابد، دستور جلب این دو مداح خبرساز و نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صادر خواهد شد. به نظر می رسد که بی‌اعتنایی منصور عرضی و سعید حدادیان به احضارشان به دادگاه نیز تا حد زیادی ریشه در همین نزدیکی آنها با دستگاه رهبری داشته باشد. این گمان زمانی تقویت می شود که از قول وکیل آقای مشایی می خوانیم که بازپرس پرونده شکایت رئیس دفتر آقای احمدی نژاد درخواست کرده است که احضار مجدد منصور عرضی و سعید حدادیان به دادگاه به ایام پس از سوگواری های دهه نخست محرم موکول شود، چون این دهه به گفته بازپرس یاد شده روزهای اوج کار آقایان است. عکس‌های منتشر شده در شماری از رسانه‌های ایران که نمایشگر حضور منصور عرضی و سعید حدادیان در مجالس عزاداری در اقامتگاه آیت الله خامنه ایست، بر این گفته بازپرس مهر تایید می‌زند. اسفندیار رحیم مشایی به عنوان عامل اصلی تفرقه و جدایی میان رهبر و رئیس جمهوری اسلامی و نیز به عنوان سردمدار مکتب ایرانی در برابر مکتب اسلامی یا سردمدار جریان انحرافی آماج کین اصولگرایان حاکم بر ایران است، به خصوص که او صریحاً از بسر آمدن دوران اسلامگرایی و حضور روحانیت در عالم سیاست یاد کرده است.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. یه انقلاب کردیم در سال 57 که انقلاب اسلامی رو صادر کردیم. اما من جواب میدم، دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. منظورش نیست که اسلامگرایی وجود نداره یا رو به نزول نیست. نه، دورهش تمام شده.
اسفندیار رحیم مشایی زمانی مصمم به شکایت از این دو مداح شد که منصور عرضی صریحاً با درخواست کشتن او به قاتل یا قاتلان وعده داد که پرداخت خونبها را بر عهده می گیرد.
فعلا قایمش کردن، پیداش کنن و تا می کشنش. فعلا تو هزارها حصار قرار گرفته یهودی امت. گفتم هم هر چی بکشدش پولش من می دم.
و سعید حدادیان نیز آقای مشایی را به ریشخند گرفت.
خدایا اگه این آقای مشایی استعفا نمیده، آقای احمدی‌نژاد نمیذاردش کنار، رای دیگه ای نیست، امشب اینو بکش ببرش بهش، خیال ما رو راحت کن.
در واقع حمله این مدعا با استاب حملات تنی چند از روحانیون بلندپایه در جمع اصولگرایان بود که حذف اسفندیار رحیم مشایی از پیکر دولت را نوشداروی بیماری مزمن اختلافاتی می دانند که جناح حاکم بر ایران را دچار تب تند تفرقه کرده است. یکی از همین روحانیون آیت الله علم الهدا در انتقاد از آقای مشایی تا جایی پیش رفت که او را به ویروس تشبیه کرد.
الان یه ویروس به جانی افتاده این مشایی مرگونه، شده ویروس به جانی، بس اختلاف هم نیست، یه افتاده به جانش، هم دینش رو داره میگیره هم عقلش.
آیت الله علم الهدا در مشهد: به رغم این حملات اسفندیار رحیم مشایی مطمئن از جایگاه والایی که در دل و اندیشه مافوقش محمود احمدی نژاد دارد بر استوار ماندن خود تأکید کرده است.
بنده الانم میگن یک سربازم، از روهم نمیرم مگه از جسد من رچم، من سرباز این نظامم، سرباز ولایتم و کوتاه هم نمیام.
و اگر بازپرس به وعده خود وفا کند و در صورت ادامه بی‌اعتنایی دو مداح سرشناس یاد شده به ورقه های احضارشان آنها را بازداشت کند، بیگمان دور تازه‌ای از کشمکش اصولگرایان با اسفندیار رحیم مشایی آغاز خواهد شد.
بله، و دیگه بریم سراغ موسیقی. این آهنگو میشناسین؟ از ما توی بچگیمون با علی کوچولو و این آهنگ روزهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم. حالا گروه موسیقی راک نهان روایت تازه‌ای از علی کوچولو داره.
علی کوچولو دیگه کوچیک نیست، دنیاش خطن کوچه باریک نیست، آرزوهاشو گم کرده دیگه، هاشو اون به کسی نمیگه، دستاش خالی و دلش بر درده، داره دنباله کار میگرده، باباش تو آسمونه، دل مادرش پریشونه، خودش هم که نمیتونه بمونه تو اون خونه، عمری سرگردونه، بازم جلش میخواد علی بشه کلاسم، ولی
تا یک صبحانه با خبر دیگه ساعت 7 صبح به وقت ایران، رادیو فردا.
باباش تو آسمونه، مادرش پریشونه، خودش هم که